ساعت 7 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در هر گوشه ای از ایران که در 8 شب از فروردین ماه با حال هوای نوروزی با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما خارج از ایران که رادیو فردا رو در 3 شنبه 27 ماه مارس انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. 45 دقیقه برنامه زنده برای شما که اگه از صبح گرفتار بودین یا مشغول دید و بازدید، به روز بشید درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. در این سه‌شنبه از آخرین رویدادها در سوریه میشنوید، از نشست اتحادیه عرب در بغداد براتون میگیم، از ربوده شدن یک کشتی حامل شکر به مقصد ایران خواهید شنید و درباره تایید حکم زندان فائزه هاشمی میشنوید. با ما بمونید تا بعد از اخبار با جزئیات بیشتر درباره برنامه‌های امشب براتون توضیح بدم. مراد ویسی تو استودیو هست. سلام بر شما و شبتون بخیر آقای ویسی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
میتونید برامون کوتاه و خلاصه بگید که خبرهای اولتون چیه؟
تازه ترین خبرمون دیدار میرحسین موسوی و خانم رهنورد با فرزندانشون هست. در عراق پیش جلسات اجلاس سران عرب داره برگزار میشه و امشب هم که آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار هست به تهران بیاد و جلسه محاکمه اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
مشروع خبرها با مراد ویسی.
میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به مناسبت سال نو با دختران خود دیدار کردند. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی گزارش داده این دیدار در روزهای آغازین سال نو و با حضور ماموران امنیتی و به مدت 3 ساعت انجام شده. این گزارش وضعیت جسمی و روحی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را مساعد تعریف کرده است. مهدی کروبی نیز در روز آغاز سال نو با اعضای خانواده خود ملاقات کرده بود. این ستن که از منتقدان سرشناس حکومت ایران به شمار می روند، بیش از 1 سال است که در حصر و حبس به سر می برند. در عراق اجلاس وزرای دارایی و بازرگانی کشورهای عربی به عنوان نشست مقدماتی سران عرب در بغداد آغاز به کار کرده است. العراقیه تلویزیون دولتی عراق گزارش داده روز چهارشنبه وزرای خارجه عرب در بغداد تشکیل جلسه خواهند داد و روز پنجشنبه نیز نشست سران در بغداد برگزار خواهد شد. گزارش‌های بیشتری را در ادامه برنامه درباره نشست سران عرب در بغداد خواهید شنید. اما در تهران رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار است بامداد چهارشنبه برای ملاقات با مقامات ارشد ایران وارد پایتخت ایران شود. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از دیپلمات‌های ترکیه در تهران گفته تحولات خاورمیانه و احتمالاً پرونده هسته‌ای ایران در صدر مذاکرات آقای اردوغان با مقامات ایرانی خواهد بود. برخی منابع خبری در روزهای اخیر گفتند آقای اردوغان حامل پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای رهبران ایران است. اما مقامات ایرانی، امریکایی و ترکیه‌ای در این باره اظهار نظری نکردند. رجب طیب اردوغان قرار است با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کند. در تهران و صبح سه‌شنبه چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی برگزار شد. در این جلسه غلامعلی ریاحی وکیل مدافع یکی از متهمان گفت مسئولان برخی وزارتخانه ها باید متهم اصلی این پرونده باشند. بنابر گزارش ایرنا آقای ریاحی همچنین با انتقاد از محاکمه رؤسای برخی شعب بانک ملی و صادرات ایران گفت تصمیمات از جاهای مهمتری گرفته شده است. از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ ایران یاد می شود. در شمال افغانستان نیروهای بین‌المللی حاضر در شمال افغانستان می گویند مخدوم نصرت یک فرمانده ارشد القاعده را در این منطقه کشته اند. نیروهای تحت امر ناتو روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کردند مخدوم نصرت که از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان بود با همکاری نیروهای ویژه افغانستان کشته شد. از مخدوم نصرت به عنوان عالی رتبه ترین فرمانده جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان نام برده شده است. از جنبش اسلامی ازبکستان به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی القاعده در آسیای مرکزی یاد می شود که در جنگ علیه نیروهای بین‌المللی در افغانستان فعال است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای در سئول دیدار کرد. دیدار این دو بالاترین سطح تماس بین مقامات دو کشور بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در خاک پاکستان توسط نیروهای ویژه آمریکا در سال گذشته است.
متشکرم مراد ویسی بود. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی، اما 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید. وقتی وارد بخش دوم مجله شامگاهی بشیم باز هم با مراد ویسی هستیم. در ادامه نشست اتحادیه عرب در بغداد با محوریت بحران سوریه.
سعودی عربیه و قطر هاف بین دی موست وکال.
آخرین روز از نشست سران در سئول درباره همکاری بین المللی در زمینه تقویت امنیت هسته‌ای با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مورد باقی موندن تهدیدهای هسته‌ای.
Of course what's also undeniable is that the threat remains.
تایید حکم 6 ماه حبس برای فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی.
فکر کنم فائزه هاشمی این خانواده همیشه موضع‌گیری شفاف داشتن و متعلق بودن به جریانی که همواره معترض بودن به حاکمیت.
و در بخش دوم مجله شامگاهی مروری داریم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 40 دقیقه‌ای که از برنامه امشبمون باقی مونده. اول برنامه‌مون بریم سراغ سوریه که پاسخ مثبت حکومت بشار اسد به طرح صلح کوفی آنان تازه‌ترین خبری هست که خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره سوریه مخابره کردند. همزمان چین و روسیه هم حمایت خودشون رو از طرح صلح کوفی آنان اعلام کردند. اما خبرها از سوریه همچنان حاکی از ادامه درگیری‌هاست و کشته شدن شماری از شهروندان این کشور. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
احمد فوزی سخنگوی کوفی آنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت سوریه طرح ششگانه کوفی آنان را پذیرفته است. او طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفت که موافقت دولت سوریه با این طرح می‌تواند گامی مهم برای پایان خونریزی در این کشور باشد. کوفی آنان در روزهای گذشته به عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سفرش به سوریه اوضاع این کشور را از نزدیک بررسی کرده و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هم دیدار و گفتگو کرده بود. او در دیدارش با بشار اسد و مخالفان حکومت سوریه طرح صلحی را پیشنهاد کرده بود تا به خشونت‌ها در این کشور پایان دهد و زمینه را برای گفتگوهای سازنده فراهم کند. طرحی که شامل آتش‌بس فوری از سوی تمام طرف‌های درگیر در سوریه، ارسال کمک‌های انسان دوستانه، گفتگوی دولت سوریه با اپوزیسیون و خروج سربازها از مناطق مسکونی این کشور بود. کوفی آنان امروز سه‌شنبه هم به چین رفت و در دیدار با مقام‌های این کشور از آنها خواستار حمایت و کمک برای حل بحران سوریه شد. همزمان با این دیدار چین از دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد خواست برای پایان بحران سوریه با کوفی آنان همکاری کنند. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دولت چین امیدوار است که تمام طرف‌های درگیر در ناآرامی‌های سوریه با کوفی آنان همکاری کنند تا بحران این کشور از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل شود. آقای آنان به همین منظور 2 روز گذشته هم به مسکو رفته بود تا درباره طرحش با مقام‌های روسی صحبت کند. همزمان با این دیدار دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه حمایت کاملش را از طرح کوفی آنان برای پایان دادن به بحران سوریه اعلام کرد. آقای مدودیف گفت:
"может быть для Сирии это последний шанс избежать
طرح کوفی آنان ممکن است آخرین فرصت برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی در سوریه باشد. بنابراین روسیه در حد توانش از هیچ نوع حمایت و کمکی دریغ نخواهد کرد.
کوفی آنان هم دیدارش با مقام‌های روسیه را خوب ارزیابی کرد و گفت:
As we move forward, I will continue to rely on your support and advice.
من با تکیه بر حمایت و توصیه‌های مقام‌های روسی به تلاش‌هایم برای حل بحران سوریه ادامه می‌دهم. فکر می‌کنم در حال حاضر مهمترین موضوعی که اضطراری به نظر می‌رسد، متوقف کردن کشتار و خشونت‌ها در سوریه و ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به این کشور است.
از سوی دیگر سران اتحادیه عرب از امروز سه‌شنبه نشستی 3 روزه در بغداد خواهند داشت تا به بررسی بحران سوریه و طرح کوفی آنان بپردازند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز دوشنبه در این باره گفت:
کوفی آنان's plan because he represent the UN.
امیدواریم طرح کوفی آنان بتواند به یک اجماع همگانی منجر شود. چرا که اگر سوری‌ها به آن پاسخ ندهند، گام بعدی قطعنامه شورای امنیت خواهد بود.
از سوی دیگر ناظران بین المللی اوضاع سوریه را در روزهای اخیر وخیم توصیف کردند. یک مقام سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که مخالفان سوری از کودکان سرباز برای مقابله با نیروهای دولتی استفاده می کنند. دیدبان حقوق بشر هم در گزارشی نوشته که نیروهای دولتی سوریه از ساکنان محلی مناطق مختلف به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. همزمان خبرها از سوریه همچنان حاکی از ادامه کشتار و خشونت به خصوص در حمص، هما، استان ادلب و اطراف دمشق و کشته شدن دست کم 10 نفر در جریان درگیری های امروز است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وضعیت در مناطق شمالی استان ادلب بحرانی است و حدود 70% ساکنان این مناطق ناچار به فرار از خانه‌هایشان شدند. به گزارش سازمان ملل متحد، در جریان ناآرامی‌ها و خشونت‌ها در سوریه از 1 سال پیش تا کنون بیش از 8,000 نفر کشته شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید از آخرین اخبار و تحولات درباره سوریه و اینکه با وجود پاسخ مثبت حکومت بشار اسد به طرح صلح کوفی آنان، همچنان خبرها در سوریه حاکی از ادامه درگیری‌ها و کشته شدن تعدادی از شهروندان این کشور هست. اما سوریه همچنان ماجراهاش ادامه داره، حتی در عراق که بیش از 2 دهه انزوا، عراق از روز سه‌شنبه امروز میزبان نشست اتحادیه عرب شد. نشستی که هرچند البته تحت شاه اوضاع سوریه هست، اما تأثیر بسیار زیادی در موقعیت عراق در جهان عرب هم میگذاره و شاید احیا کننده ی رابطه این کشور با جهان عرب باشه. از خانه کاویانی بیشتر میشنویم.
در حالی که شرکت کنندگان نشست 3 روزه اتحادیه عرب روز سه‌شنبه وارد بغداد میشوند، ساکنان این شهر با مشکلاتی روبرو شدند. دولت 5 روز تعطیلی رسمی اعلام کرده، بسیاری از راه‌های ارتباطی داخل شهر مسدود شده و گفته می‌شود بیش از 400 میلیون دلار برای آماده‌سازی این نشست صرف شده است تا خیابان‌ها آسفالت شده و محل اقامت مهمانان آماده شود. در شهری که هنوز در بعضی ساعات با قطعی برق مواجه می‌شود. اما برخی از ناظران رویدادهای این روزها در عراق نشانه‌هایی از غرور را هم در چهره مقامات و مردم عراق می‌بینند. این کشور پس از 2 دهه، آن هم بعد از سقوط صدام حسین و 9 سال حضور نظامی آمریکا در آن، موفق شده چنین نشستی را برگزار کند. اگرچه تعداد رهبرانی که از کشورهای عربی به این نشست می‌آیند خود می‌تواند یکی از نشانه‌های موفقیت باشد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفته است که او امیدوار است 8 نفر از سران عرب به بغداد بیایند. نشست 3 روزه اتحادیه عرب قرار است بر رخدادهای جهان عرب که این منطقه را بیش از 1 سال پیش دستخوش تغییر کرده تمرکز کند. جین کیننموند، تحلیلگر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در چاتم هاوس، میگوید این نشست اتحادیه عرب نسبت به نشست‌های پیشینه این اتحادیه بسیار متفاوت خواهد بود. او در این باره به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید:
این بار ما شاهد مصر، لیبی و تونسی هستیم که رهبرانی دارند که توسط مردم انتخاب شدند و در این حال از گروه‌های اسلام‌گرا هستند. همچنین شرکت کنند گان این نشست از سنین مختلفند، از یک سو رهبرانی جوان و از سوی دیگر رهبرانی از نسل‌های پیشین، مثلا از عربستان سعودی.
قرار است کشورهای عضو اتحادیه عرب در این نشست که از روز سه‌شنبه آغاز می شود و سه روز به طول می انجامد درباره اوضاع سوریه تبادل نظر کنند و شاید بر سر نحوه برخورد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به نتیجه برسند. البته در اتحادیه عرب نظرها درباره سوریه متفاوت است. مصر معتقد به اقدام علیه دمشق است. لیبی پا را از این فراتر گذاشته و اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخته است. اما مهمترین منتقدین حکومت دمشق، عربستان سعودی و قطر دو قدرت سنی منطقه هستند که از اتحاد سوریه با ایران نگرانند و کشوری چون عراق که با دولتی شیعه اداره می شود مخالف دخالت مستقیم در امور سوریه است. سوریه اما در نشست اتحادیه عرب حاضر نیست، چرا که با ادامه خشونت‌ها در آن کشور این اتحادیه عضویت سوریه را تعلیق کرد. جین کیننموند بر این باور است که نباید جهتگیری‌ها در اتحادیه عرب را تنها با مقیاس شیعه و سنی ارزیابی کرد.
درسته که عربستان سعودی و قطر بیشترین انتقاد را از حکومت بشار اسد کردند، اما این الزاماً به معنای اختلاف بین شیعه و سنی نیست. اما این نگرانی وجود داره که اوضاع به اون سمت بره، چرا که به نظر میاد حکومت سوریه در صدد استفاده از کارت اختلافات قومی است تا شاید بتواند قدرت را حفظ کند.
اختلاف نظر در مورد سوریه در حالی ادامه پیدا می‌کند که عراق با میزبانی نشست اتحادیه عرب در صدد ترمیم چهره خود در جهان عرب است. هیئت‌های بزرگ و کوچک از 20 کشور به بغداد می‌آیند و دولت عراق امیدوار است که با برگزاری این نشست به نفع احسن و ممانعت از بروز مشکلات امنیتی، آن هم در شهری که به طور مداوم هدف عملات تروریستی است، پیروزی را برای خود رقم بزند. با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بسیاری از نزدیکی دولت نوری المالکی به ایران سخن گفتند، اما آنطور که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته است، به نظر می‌آید رهبران عراق در تلاش برای تمایل دوباره به سوی عرب هستند. عراق از امروز سه‌شنبه میزبان نشست اتحادیه عرب هست و هانا کاویانی درباره این نشست سه روزه در بغداد گزارش می‌داد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
7:17 شب در تهران هست. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. تاکید میکنم که اگر میخواید بیشتر بشنوید و بخونید یا حتی فقط مطالب وبسایت رادیو فردا رو دریابید، سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. و مسلماً اگه توی ایران هستید به خاطر مسئله فیلترینگ نمیتونید مستقیم وارد وبسایت ما بشید. بنابراین برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com و از این طریق همکارانم براتون سایفون 3 رو و مشخصات اون رو و نحوه دانلود اون رو براتون میفرستم و میتونید مستقیم وارد وبسایت رادیو فردا بشید. رهبران آمریکا، کره جنوبی و چین توی دومین و آخرین روز نشست سران در سئول خواستار همکاری بین‌المللی در زمینه تقویت امنیت هسته‌ای شدند. سران بیش از 50 کشور جهان از روز دوشنبه توی پایتخت کره جنوبی گرد هم آمده بودند تا درباره مؤثرترین شیوه برای مقابله با دسترسی تروریست ها به بمب اتمی با هم بحث و گفتگو بکنند. جزئیات این نشست رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه، روز پایانی نشست سران در سئول، گفت خطر عدم امنیت هسته‌ای هنوز باقی است.
Of course, what's also undeniable is that the threat remains.
البته غیر قابل انکار است که تهدید هنوز وجود دارد. هنوز تعداد زیادی عوامل نامطلوب هستند که به دنبال مواد خطرناکند و این مواد در بسیاری جاها در دسترس هستند.
از سوی دیگر، لی میونگ باک، رئیس جمهور کره جنوبی، کشور میزبان این نشست، گفت همکاری بین المللی برای کاهش احتمال دسترسی عوامل غیر مطلوب به اورانیوم و پلوتونیوم بسیار غنی شده ضروری است.
باید زمینه همکاری بین المللی کامل فراهم شود تا تولید اورانیوم و پلوتونیوم بسیار غنی شده به حداقل کاهش یابد. باید همچنین بتوان انتقال غیرقانونی مواد هسته‌ای را دنبال، ردیابی و به آن مقابله کرد. علاوه بر این، باید کار تثبیت معیارها و موازین بین المللی در این زمینه را پیش برد.
هوجیان تائو رئیس جمهوری چین دیگر سخنران نشست سران برای پیشبرد امنیت هسته‌ای در جهان هم لزوم فراهم آوردن شرایط بین المللی برای افزایش امنیت هسته‌ای را پیش کشید.
باید ریشه گسترش هسته‌ای و تروریسم هسته‌ای را خشکاند، به اهداف و اصول میثاق سازمان ملل مقید بود، بر مفهوم جدید امنیت بر پایه اعتماد و منافع متقابل، برابری و همکاری پافشاری کرد و به کاربرد شیوه های مسالمت آمیز برای حل مسائل داغ و اختلافات بین المللی متعهد ماند و شرایطی را برای تقویت امنیت هسته‌ای فراهم کرد.
روز پایانی نشست سئول در حالی برگزار شد که تصمیم کره شمالی برای فرستادن ماهواره‌ای به فضا با استفاده از یک راکت دوربرد اولین روز این نشست را تحت شعاع قرار داد. غرب نگران آن است که این تصمیم پوششی باشد برای برنامه توسعه تولید موشک‌های هسته‌ای کره شمالی. روز دوشنبه باراک اوباما به کره شمالی و ایران هشدار داد که جامعه بین‌المللی گسترش هسته‌ای را بر نمی‌تابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین وعده داد با روسیه همکاری کند تا سلاح‌های هسته‌ای کاهش یابد. نشست سران در سئول دنباله رشته نشست‌هایی در زمینه پیشبرد امنیت هسته‌ای در جهان است که اولین آن 2 سال پیش در سال 2010 در واشنگتن برگزار شد. نشست واشنگتن 1 سال پس از آن برگزار شد که باراک اوباما برای اولین بار برنامه خود را برای زدودن جهان از سلاح هسته‌ای در پراگ پایتخت جمهوری چک مطرح کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم و شنیدن صداتون روی پیامگیر تلفن رادیو فردا. دوشنبه شب دو زن دریایی سومالیایی یک کشتی ایرانی رو با بیش از 60,000 تن محموله شکر که البته عازم ایران بود رو بودند. این کشتی باری ایرانی که در نزدیکی سواحل مالدیو بود حدود 2,000 کیلومتر دورتر از سومالی رو بوده شد و تحت نظارت نیروهای دریایی هند و مالدیو هست همین الان، ولی کنترل کشتی همچنان در دست راهزنان دریایی هست. جمشید زند.
کشتی‌های جنگی هند و مالدیو کشتی روبوده شده ایران را در اقیانوس هند تحت نظر دارند، ولی تاکنون از ورود به عرشه این کشتی خودداری کرده‌اند. سخنگوی وزارت دفاع مالدیو به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروی دریایی آن کشور به همراه نیروهای هند در تعقیب کشتی ایرانی هستند. کشتی باری ام وی اگلانتین که متعلق به ایران است شامگاه دوشنبه در نزدیکی جزیره هوارافوشی مالدیو از طرف دزدان دریایی سومالیایی روبوده شد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع مالدیو، کشتی ایرانی که با پرچم بولیوی در حرکت بود در 2000 کیلومتری سومالی روبوده شد. این نخستین بار است که دزدان دریایی سومالی توانستند در آبهای مالدیو صدها کیلومتر دورتر از سواحل آن کشور یک کشتی باری را بربایند. گفته می شود خدمه این کشتی 23 نفر بودند ولی هنوز ملیت آنها مشخص نیست. این کشتی باری ماه گذشته با محموله 63 هزار تن شکر از برزیل به مقصد بندر امام خمینی در ایران حرکت کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به روبوده شدن این کشتی نشان ندادند. در سالهای اخیر با افزایش فعالیت راهزنان دریایی سومالیایی در آبهای آن کشور و حتی در مناطق دوردست، نیروهای دریایی ناتو، آمریکا، هند، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر از جمله ایران کنترل آبهای آزاد در این منطقه را شدت بخشیدند. تا
دزدان دریایی سومالیایی تا اواخر سال گذشته میلادی دست کم 40 کشتی و بیش از 400 نفر از خدمه و مسافران این کشتی ها را در گروگان خود داشتند. تا کنون حدود 1000 نفر از این دزدان دریایی دستگیر شدند و در 20 کشور جهان در بازداشت هستند، ولی درآمد بسیار بالای راهزنی دریایی در کشور فقیر سومالی سبب شده است جوانان زیادی به گروه های دزدان دریایی بپیوندند. در سال گذشته میلادی بیش از 135 میلیون دلار برای آزادی چندین کشتی و مسافران آنها به دزدان دریایی سومالی پرداخت شد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگر برای شنیدن صدای رادیو فردا از هر کدوم از این راههایی که اعلام شد باز هم مشکل داشتید و نتونستید صاف و شفاف صدای ما رو بشنوید، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و بگید دقیقاً کجا بودید و چه زمانی بوده که مسئله داشتید تا همکارانم رسیدگی کنند و مسئله حل بشه. به گزارش بعضی از سایت‌های خبری اینترنتی، محکومیت فائزه هاشمی به 6 ماه زندان از طرف دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. البته این خبر هنوز از طرف مقام‌های رسمی در قوه قضاییه تایید نشده. از فریدون زرنگار بیشتر میشنویم.
برابر گزارش‌های در دست، دادگاه تجدید نظر تهران با تایید حکم دادگاه بدوی، فائزه هاشمی رفسنجانی را به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم کرده است. در 13 دی ماه سال گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در یک جلسه غیر علنی فائزه هاشمی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم کرده بود. از مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در لندن پرسیدم چه اهمیتی تایید او که محکومیت خانم هاشمی برای شخص ایشان و از نظر سیاسی دارد. مسیح علی نژاد:
فکر می‌کنم فائزه هاشمی علی‌رغم اینکه خاندان هاشمی معروف هستند به اینکه مواضع دو پهلو همواره در سیاست گرفتن، ایشون از جمله کسانی هستند که در این خانواده همیشه موضع‌گیری شفاف داشتند و متعلق بودند به جریانی که همواره معترض بودند به حاکمیت. بنابراین من فکر می‌کنم حساب فائزه هاشمی از خانواده‌اش تا اندازه‌ای جداست، اما بعد از انتخابات مجلس من فکر می‌کنم یک موازنه قدرتی قرار بود صورت بگیره با ابقای آقای هاشمی. به نظر می‌رسید که بخش متعادل‌تر رو آقای خامنه‌ای اصرار داشتن که تقویت بیشتری بکنن بعد از انتخابات مجلس، اما تایید حکم زندان فائزه هاشمی نشون میده پشت پرده هنوز آنگونه که باید خود آقای خامنه‌ای، به هر حال بنا به دستور ایشون هم هست و قوه قضاییه بیشک بدونه در نظر گرفتن رضایت آقای خامنه‌ای نمیاد فرزند یکی از سردمداران اصلی انقلاب رو وارد زندان بکنن. برای همین من فکر می‌کنم که حتی در همین موازنه قدرت هم به نوعی با احتیاط داره عمل میشه که حساب کار دست هم خاندان آقای هاشمی باشه و هم دست اون بخشایی از هواداران آقای هاشمی که فکر میکنن با ابقای ایشون در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن هست که بتونن امکان فعالیت سیاسی آزادتری داشته باشن. تایید حکم فائزه هاشمی اون هم در بزنگایی که حکم پدرش ابقا میشه، ما نمیتونیم در واقع بدون در نظر گرفتن این نگاه بکنیم که تو اندازه‌ای قدرت آقای هاشمی رو در افکار عمومی هم متزلزل میکنه. بنابراین اگر تایید این حکم صورت بگیره و فائزه هاشمی روانه زندان بشه، به نظر میسه نوعی شکست قدرت تام و کامل آقای هاشمی محسوب میشه این در معادلات سیاسی ایران.
محاکمه فائزه هاشمی در دادگاه بدوی به خاطر یکی از مصاحبه های او با سایت روز آنلاین در اوائل اردیبهشت ماه سال 90 بود که در این مصاحبه خانم هاشمی مسئولان اجرایی کشور را عده ای اراذل و اوباش و لات و رجاله خوانده بود. اتهامایی که به فائزه هاشمی رفسنجانی زده شده است عبارتند از اهانت به مقدسات مذهبی و زیر سوال بردن حجاب بانوان، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر انقلاب. هنوز این حکم به وکیل خانم هاشمی ابلاغ نشده و زمان اجرای آن هم معلوم نیست.
رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. در ساعت 7:30 شب در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست. هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه. 45 دقیقه است و الان حدود یه ربع از این برنامه زنده باقی مونده. همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه بریم و برنامه مفصلی رو بشنویم در مورد سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت. اما قبل از اون دوباره سری بزنیم به دنیای خبرها. همونطور که قول داده بودیم مراد ویسی برگشته تو استودیو و همراه ماست. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم.
با سلام دوباره. رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد البرادعی گفت این دیوانگی مطلق اسرائیل خواهد بود اگر حمله نظامی به ایران صورت دهد، چرا که جمهوری اسلامی را مصمم به ایجاد زرادخانه هسته‌ای خواهد کرد. اسرائیل سالها پیش به تأسیسات هسته‌ای عراق و سوریه نیز حمله کرده بود. تنش بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای ایران طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و چند تن از مقام‌های اسرائیلی تاکنون در مورد احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفتند. در ایران زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به دستور دادستان تهران برای قطع تلفن‌های این بند در 5 روز اول سال نو اعتراض کردند. به گفته برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی دلیل این اقدام دادستان تهران مشخص نیست. بعضی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به رادیو فردا گفته‌اند که زندانیان بند 350 زندان اوین در واکنش به دستور دادستان برای قطع تلفن در روزهای نخست سال نو روز یکشنبه از تلفن زدن به خانواده‌هایشان خودداری کردند. فدراسیون آموزش بین‌الملل با بیش از 30 میلیون عضو در جهان و همچنین سازمان لیبر استارت خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری فعال حقوق معلمان در ایران شدند. آقای قنبری در دی ماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی در پاکداشت بازداشت و در بهار سال 89 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به گزارش فدراسیون آموزش بین‌الملل و سازمان لیبر استارت، عبدالرضا قنبری زمانی که در زندان اوین زندانی بوده وادار به اعتراف به انجام اتهاماتی به اثبات نرسیده شده است. بر اساس این گزارش، کمیسیون عفو و بخشودگی در روز 9 اسفند سال گذشته با درخواست عفو آقای قنبری مخالفت کرد. در تهران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به مناسبت سال نو با دختران خود ملاقات کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده این دیدار در روزهای آغازین سال نو و با حضور ماموران امنیتی و به مدت 3 ساعت انجام شده. این گزارش وضعیت جسمی و روحی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مساعد تعریف کرده است. مهدی کروبی نیز در روز آغاز سال نو با اعضای خانواده خود ملاقات کرده بود.
متشکرم. مراد ویسی بود و یادتون نره سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. اونجا میتونید در مورد خبرهایی که مراد ویسی خوند با جزئیات بیشتر عکس و صدا هم پیدا کنین. سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت چطور بود؟ کارنامه این بخش دولت چه شرایطی رو در بر میگیره؟ درباره همین موضوع از رضا جمالی میشنویم در 8 شب از فروردین ماه. بعد از این برنامه 10 دقیقه‌ای هم موسیقی میشنوید و ترانه‌هایی که بچه‌های بخش موسیقی رادیو فردا برای امشب شما تدارک دیدند. خبرهای تازه رو هم رأس ساعت 8 شب به وقت تهران از همینجا میشنوید. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا همچنان همراه ما باشید، هم برای موسیقی هم خبرهای تازه.
در سال 1390 انتشار گزارش متفاوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن برای نخستین بار مستقیماً به ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران اشاره شد، موضع‌گیری تند کشورهای غربی و در پی آن شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و همچنین تهدیدات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را به دنبال داشت. رضا تغی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، درباره سیاست خارجی ایران در حوزه هسته‌ای در سال 1390 به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که آقای صالحی به عنوان وزیر خارجه انتخاب شد، با توجه به سوابق سیاسی و فنی او انتظار می‌رفت که چالش‌های دیپلماسی اتمی ایران با کمک ایشون کاهش پیدا بکنه. نه تنها این چالش‌ها رو به کاهش نبود، همینطور در نتیجه برنیامدن خواسته‌های جامعه جهانی، ایران نه تنها بانک مرکزیش در ادامه چند بانک دیگر مورد تحریم مستقیم جامعه اروپا و آمریکا قرار گرفت، بلکه جامعه اروپا نسبت به خرید نفت ایران هم ابراز عدم تمایل کرد. و به نظر من علت عدم توفیق آقای صالحی در مقام وزارت خارجه برای پیشبرد دیپلماسی اتمی ایران نبودن یک قدرت متمرکز در داخل و چالش‌های درون سازمانی حاکمیت سیاسی ایران بوده و در نتیجه نداشتن قدرت و نبودن مرکز واحد تصمیم گیری، دیپلماسی اتمی ایران چالش‌های خارجیش نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به افزایش هم بوده.
اما در تبیین و تفسیر رابطه ایران و غرب در سال 1390 تنها مسائل هسته‌ای تعیین کننده نیست و دیگر فاکتورهای ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی و نیز تحولات منطقه و جهان تأثیرگذار بودند. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای ایرانیان آمریکا، در تحلیل سیاست خارجی ایران در سال گذشته در ارتباط با غرب و به ویژه آمریکا معتقد است:
در رابطه با دنیای غرب، مخصوصا اروپا، هیچ وقت ایران اینقدر در این 20 سال گذشته با اروپا دچار مشکل نبوده، تا جایی که حتی اروپا نمیخواد نفت ایرانو دیگه بخره. و اما مشکل اصلی ایران واقعا امریکا بوده، متحد اصلیش اسرائیل. و در این رابطه هم ایران در سال 1390 در موضع دفاعی بوده، کار به جایی رسیده که تهدید جنگ علیه ایران یه حرف عادی شده، یعنی چیزی که در چارچوب قوانین بین‌المللی باید غیر قانونی تلقی بشه. خب این عمق مشکل سیاست خارجی ایران رو نشون میده. برای اولین بار شاید در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی اومد و اقرار کرد که یک جنگ با دنیای غرب احتمال بالایی داره. این خیلی مهم بود، یه نقطه عطف بود تو تاریخ زندگی جمهوری اسلامی، برای که جمهوری اسلامی همیشه این تهدیدها و تحریمها و اینا رو در واقع میگفتن جنگ روانیه. برای اولین بار بازم تو تاریخ جمهوری اسلامی اومد در حداقل در حرف از سیاست تهدید در مقابل تهدید استفاده کرد و اون را کرد اساس سیاست خودش در قبال اسرائیل و امریکا.
یکی از مهمترین بخش‌های سیاست خارجی ایران در سال 90 چگونگی روابط با کشورهای همسایه بود. ایران در شمال با جمهوری آذربایجان روابط پرفراز و نشیبی را دنبال کرد، در حالی که با پاکستان پس از سالها گام‌های عملی برای احداث خط لوله گاز برداشته شد، اما از سوی دیگر با بعضی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روابط سیاسی با چالش‌های تندی همراه بود. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در آمریکا، در توضیح سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای همسایه در سال 90 به رادیو فردا میگوید:
سالی که گذشت می‌کنم سال به حال پرتنشی بود برای ایران با توجه به اتفاقاتی که به خصوص در منطقه در این بهار عربی افتاد. روابط ایران تفاوت چندانی با گذشته در رابطه با کشورهای مثل افغانستان یا پاکستان اینا رو ما ندیدیم، با توجه به حتی کشته شدن اسامه بن لادن. در رابطه با عراق هم سیاست کمافه سابق بود در حمایت از دولت کنونی عراق. در رابطه با عربستان به خاطر وجود آمدن مسئله بحرین رابطه این دو تا چندان جالب نبود. کشورهای خلیج فارس شروع کردن انتقاد کردن جدیتر از ایران در رابطه با مسئله حمایتش از مخالفین در بحرین و همچنین در سوریه. بنابراین اینها نکات مثبت منفی بود که پیشه در سیاست خارجی ایران به کشورهای همجوارش ازشون نام بود.
اما یکی از مهمترین بخش‌های سیاست خارجی ایران در منطقه در قبال بهار عربی بود، تحولاتی که ایران آن را برداشته از انقلاب اسلامی خود معرفی کرد. اما در این حال با رخداد این تحولات در کشورهای مختلف منطقه سیاستی دوگانه پیشه کرد. امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی در توضیح موضع پیچیده ایران در قبال بهار عربی به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی جمهوری اسلامی از آنچه بهار عربی خوانده میشه هم خوشحال هم نگران. خوشحال به این معنا که فکر میکنه رژیم‌های جدیدی که در این کشورها روی کار میان، کشورهای مثل مصر و لیبی و تونس، ممکنه رژیم‌های ضد آمریکایی باشند، ولی نگران و ناراحت بدین سبب که ممکنه رژیم‌های آینده این کشورها زیر نفوذ اخوان المسلمین و سلفی‌ها قرار داشته باشند که می‌دونین البته مخالف شیعه‌گری هستند و ایران رو دشمن مسلکی و مذهبی و سیاسی خودشون میدونن. بنابراین جمهوری اسلامی نمیدونه که واقعا با این بهار عربی چه کار کنه. در مورد سوریه و بحرین هم مسئله جداگونه هستن. در سوریه جمهوری اسلامی سعی میکنه تنها دوست و متفق خودش رو در کشورهای عرب حفظ بکنه. اگر سوریه از دست بره، دسترسی جمهوری اسلامی به لبنان هم قطع میشه، پایان کار حزب الله در لبنان خواهد بود. در بحرین جمهوری اسلامی سعی میکنه که با به عهده گرفتن رهبری شیعیان بحرین برای عربستان سعودی که متفق اصلی ایالات متحده در منطقه است، دردسر ایجاد کنه و یک سیاست پیچیده است. در این حال همونطور که میدونین جمهوری اسلامی خودش تقسیم شده است. از یک طرف میخواد به عنوان یک کشور و یک ملت عمل بکنه و از طرف دیگه میخواد به صورت یک انقلاب عمل بکنه و در نتیجه در هیچ زمینه مهمی نمیتونه دارای یک استراتژی مشخص باشه.
اما بیشک روابط با دو کشور چین و روسیه به عنوان قدرت‌های جهانی حامی ایران در سیاست خارجی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. اگرچه تاکنون هر دو کشور قدرتمند چین و روسیه به 4 قطعنامه تنبیهی سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران رأی مثبت دادند، اما جمهوری اسلامی در سال 1390 با تکیه اقتصادی بر چین و تکیه سیاسی بر روسیه جدال‌های بین‌المللی را با پشتوانه این دو کشور دنبال کرد. علی گرانمایه، استاد روابط بین‌الملل در لندن، درباره نگاه ایران به روسیه و چین در سالی که گذشت اینگونه توضیح می‌دهد:
سیاست خارجی ایران نسبت به دو کشور روسیه و چین، تأکید بر همکاری با این کشورها، اظهار رضایت از سیاست این کشورها در منطقه خاورمیانه، ابراز اعتماد بیش از گذشته به این کشورها و همینطور نشان دادن هماهنگی در مسائل منطقه با این دو کشور. در مورد رضایت از سیاست این کشورها، باید به خودداری این دو کشور از تأیید سیاست غرب در مورد مسئله اتمی ایران و تشدید مجازات های ایران باید بهش اشاره کرد و همینطور رضایت ایران رو باید در مورد مخالفت چین و روسیه با قطعنامه‌ای که در مورد سوریه در شورای امنیت صادر شده بود مطرح کرد.
اما بررسی سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین محور پایانی این بحث خواهد بود. جدایی از موضع‌گیری‌های متفاوت چند کشور از این دو قاره، اما روابط ایران با این دو منطقه از تنش کمتری و بعضن با ثبات بیشتری همراه بود. با سرنگونی رژیم‌های مصر، تونس و لیبی در بهار عربی، ایران با حمایت از اعتراض‌های مردمی این کشورها سعی بر حضور و تأثیرگذاری بر جریانات اسلامی این مناطق داشت. از سوی دیگر در قاره آمریکا، ادامه تعمیق روابط همه جانبه اقتصادی و سیاسی با رژیم‌های چپگرا از عمده محورهای سیاست خارجی ایران بود. سعید شروینی، تحلیلگر مسائل کشورهای آمریکای لاتین، درباره نگاه دولت ایران به کشورهای این منطقه در سال 1390 به رادیو فردا گفت:
روابط ایران با آمریکای لاتین در سالی که گذشت تقریبا از یک ثبات نسبی برخوردار بود، ولی برخی عقب گشت‌ها هم در این روابط ما شاهدش بودیم، به خصوص با کشور عمده و بزرگ آمریکای لاتین اون روابط گرم سابق برقرار نبود. برزیلیا در دو مقطع دو تا موضع رو گرفتن که قبلا همچین موازی نداشتن، از جمله در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر. و چند ماه بعد هم وزیر خارجه برزیل اعلام کرد که نگرانی‌های بین‌المللی آنچنان هم غیر موجه نیست و ایران باید روشنگری بکنه. با همه احوال خب حجم مبادلات و تجارت اقتصادی با این کشور باقی موند. در مورد سایر کشورهای چپگرای آمریکای لاتین که تو با ایران رابطه داشتن، از جمله ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، اوروگوئه، روابط برقرار موند. خصوص در مورد تحریم‌ها ایران سعی کرد که کماکان از امکانات ونزوئلا استفاده بکنه، امکانات بانکیش. سفر آقای احمدی نژاد در شهریور گذشته تا حدودی به این مناسبات یه مقدار اوج داد، و در این حال این انتقاد هم همچنان باقی بود در سال گذشته که موقعی که ایران در محیط طبیعی
اقتصادی خودش در منطقه اون کشورهای همسایه‌اش نمیتونه یه رابطه اقتصادی و سیاسی منظم و منسجم و موزونی برقرار کنه، واقعا چه دلیلی داره که این همه تمرکز بشه روی کشورهای دوردستی که آنچنان به لحاظ همپیوندی و تلفیق با اقتصاد و سیاست ایران نمیتونن کمک‌های استراتژیکی هم بکنن؟
پرونده سیاست خارجی ایران در سال 1390 در حالی بسته شد که بسیاری از چالش‌های این سیاست در سال 1391 همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران خواهد بود و در رأس آن چشم‌های جهانی به سرانجام پرونده هسته ایران دوخته شده است، سرانجامی که نتیجه آن هر چه که باشد به سیاست خارجی ایران در سال 1391 بستگی دارد.